اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
طاعات و عباداتتون قبول درگاه احدیت. شنوندگان محترم، با ادامه برنامه زنده ی رادیو کتاب پنجشنبه ها تا ساعت 18:25 دقیقه با شما خواهیم بود. شنوندگان محترم، ما در رادیو کتاب پنجشنبه ها درباره ادبیات داستانی صحبت میکنیم. کارشناس برنامه مون جناب آقای مسعود بربر هم یار و یاور ما هستند و علاوه بر این خواهان مشارکت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم هستیم با طرح یک پرسش. و اما پرسش امروز برنامه مون. امروز ازتون خواستیم داستان یا رمانی که از 4 دهه ادبیات انقلاب مطالعه کردید و خوندید رو برای ما نام ببرید که به هر دلیل در ذهن و خاطره شما مونده. ۳۵۵۸ سامانه پیام کوتاه 220-485-220-588 دو تا صفر شماره تلفن های ماست. خانم رویا کهکشان فرد از تهران برامون نوشتن کتاب 1001 جشن نوشته محمد محمودی نورآبادی. آقای منوچهر لواسانی هم کتاب سالهای بیقرار خاطرات جواد منصوری رو معرفی کردند. Yeah. تا ساعت 18:25 فرصت دارید داستان یا رمانی از 14 ادبیات انقلاب رو برای ما نام ببرید که به هر دلیلی در ذهن و خاطر شما باقی مونده. یادگاری به عظمت یک کتابخانه. هفدهم بهمن ماه 51 سال روز درگذشت مهدی بیانی است که علاوه بر کتاب‌های فراوان، کتابخانه ملی ایران را برای یک ملت به یادگار گذاشته است. سرآغاز شکل‌گیری کتابخانه ملی ایران، جایی که امروز در خروجی بزرگراه شهید حقانی خانه تعداد بسیاری از کتاب‌های قدیمی، خطی و مرجع شده است، به شهریور ماه 1316 برمی‌گردد. زمانی که مهدی بیانی در مکاتبات خود با علی اصغر حکمت وزیر معارف آن دوران تأسیس کتابخانه ملی ایران را برای رفع مشکل جا و فضای کتابخانه عمومی معارف پیشنهاد کرد که مورد قبول قرار گرفت و با اقبال نیز روبرو شد. پیش از آن بیانی ریاست کتابخانه عمومی معارف را بر عهده داشت. حالا 81 سال از آن روزها می گذرد. کتابخانه ملی نامی آشناست، اما شاید تعداد کمی نام مهدی بیانی را شنیده یا به خاطر داشته باشند. نویسنده اهل همدان، پژوهشگری که استاد دانشگاه و کارشناس نسخه های خطی فارسی هم بود. خدمات مهدی بیانی به فرهنگ و ادبیات ایران تنها به تأسیس کتابخانه ملی ختم نمی شود. او انجمنی هم برای حمایت و معرفی خوشنویسان و هنر خوشنویسی با نام انجمن حمایت خط و خطاطان تأسیس کرد. خودش نیز البته از خوشنویسان بود و به سبب تبحر در شناخت خطوط و نسخه ها به عنوان کارشناس نسخه های خطی و چاپی با کتابخانه های ملی، مجلس شورای ملی و کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران همکاری می کرد. از جمله آثار او می توان به کتاب شناسی کتاب های خطی، فهرست نمایشگاه خطوط نستعلیق کتابخانه ملی، فهرست کتابخانه سلطنتی دیوان ها، فهرست نمایشگاه آثار ابن سینا در کتابخانه انجمن آثار ملی، فهرست نمایشگاه آثار خواجه نصیرالدین طوسی در کتابخانه ملی، راهنمای گنجینه قرآن در موزه ایران باستان، نمونه چند از خطوط خوشنویسان و سایر موارد اشاره کرد. در سال 96 کتابی با عنوان 50 سال با دکتر مهدی بیانی نوشته ی حمید رضا قلیچخانی، خوشنویس، مؤلف و مترجم، توسط انتشارات سازمان اسناد ملی ایران به چاپ رسید که شامل شرح زندگی، خدمات و آثار اوست. این کتاب در مراسم 80 سالگرد کتابخانه ملی همزمان با 50 سالگرد درگذشت مهدی بیانی رونمایی شد. در بخشی از یادداشتی که برای 40 سال درگذشت مهدی بیانی منتشر شده آمده است، بیانی وقتی خط خوش می دید واله می شد و برای شناساندن آنها بیتاب بود. چند نمایشگاه خوب دیدنی با کیفیت علمی برای نخستین بار در ایران برپا کرد. خطوط خوش در کتابخانه سلطنتی و کتابخانه ملی، مؤلفات ابن سینا و سپس مؤلفات خواجه نصیر در کتابخانه ملی. این دو نمایشگاه به مناسبت برگزاری کنگره‌هایی بود که کمیسیون ملی یونسکو برای آن دو دانشمند شهیر ایرانی به وجود آورد. مهدی بیانی متولد سال 1285، 17 بهمن ماه 1346 بر اثر سرطان درگذشت. هجده و یازده دقیقه است. با ادامه برنامه زنده رادیو کتاب تا ساعت 18:25 با شماییم. امیدواریم که تا به اینجای برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تازه ها کتاب نقاشی قهوه خانه نوشته محسن کاظمی به بیان خاطرات کاظم دارابی، دانشجو و تاجر ایرانی مقیم آلمان و از متهمان اصلی حادثه تروریستی رستوران میکونوس، یکی از جنجالی ترین پرونده های تاریخ قضایی آلمان در شهریور 1371 میپردازد که منجر به کشته شدن تعدادی از رهبران حزب دموکرات کردستان ایران شد. محسن کاظمی نویسنده یک کتاب نقاشی قهوه خانه که هفته گذشته در انتشارات سوره مهر رونمایی شد، در این لحظه مهمان تلفنی ما هستند تا از زبان خودشون درباره این کتاب بشنویم. جناب آقای محسن کاظمی، سلام، به برنامه رادیو کتاب خیلی خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
خیلی متشکریم از شما. جناب آقای کاظمی، از زمان وقوع حادثه میکنوس تا امروز، خب افراد، گروه ها و جریان های سیاسی هر کدوم از زاویه خودشون به این ماجرا نگاه کردن و هر کدوم نقش خودشون رو میشه گفت که بر دیوار میکنوس زدن، اما تا امروز دارابی امکان و فرصتی نداشته که نقد و نگاه خودش رو در معرض داوری بذاره. آقای بربر اینجا حاضر هستن و گفتگویشون رو با شما میشنویم. آقای بربر کارشناس برنامه‌مون هستن، گفتگویشون رو میشنویم با شما درباره کتاب نقاشی قهوه خانه. آقای بربر بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من سلام میکنم خدمتتون جناب کاظمی و خوشحالم که صداتون رو میشنوم. قبل از هر چیزی، قبل از اینکه در واقع وارد بحث اصلی بشیم، از اسم کتاب شروع کنیم. توضیح میدید که چطور اسم کتابی که به دادگاه میکنوس و اون حواشی که داشت برمیگرده در واقع شده نقاشی قهوه خانه؟
خدمت شما هم سلام عرض میکنم. نقاشی قهوه خانه یک نام چند وجهی بر این کتاب هستش که بخشی از اون رو من در مقدمه خودم با عنوان پالت بهش پرداختم، اما مایلم که معنای واقعی اون رو در دو سوم پایانی کتاب خوانندگان عزیزمون بهش پی ببرن که چرا نام کتاب نقاشی قهوه خانه است. اما به طور کلی موضوع میکنوز به مانند یک پرده نقاشی در تصویر شده که پنل به پنلش و پرده به پرده اون از زبان آقای دارابی به عبارتی توضیح و تشریح شده.
بله، مثل پرده های نقالی قدیم که در واقع راهی.
دقیقاً. همینطور بالاخره حتما شنوندگان میدونن که نقاشی قهوه خانه یکی از مکاتب اصیل نقاشی ایرانه که تو دوره قاجار اوج میگیره.
درسته. جناب کاظمی، وقتی صحبت از روایت یک واقعه تاریخی، یعنی یک واقعیت تاریخی میشه در زبان روایی، در زبان داستانی، به هر حال هم ما باید به نوعی بنویسیم که صحنه ها پیش مخاطب زنده بشه، جون بگیره و جذابیت داستانی داشته باشه، هم باید به اون واقعیت وفادار بمونیم. با این حال، هر چقدر هم که شما ساعت ها پای صحبت های آقای دارابی نشسته باشید، حتما جاهای رو نیاز به تخیل اون فضا و افزودن جزئیاتی از خودتون داشتین. نسبت میان واقعیت و خیال رو در این کتاب به ما توضیح میدین؟
عرض کنم که ما در این کتاب سعی کردیم که از محدودیت خیال خودمون رو دور کنیم، مگر مواردی که صراحتا مشخص شده که این خیال آمیزه، یعنی حتی عنوانش هم همینطوره. ما مثلا عنوانی داریم با عنوان قوقای خیال، فقط در همون تیتراژ و ذیل اون مشخصه که این خیاله. الباقی موارد مستند هستش، روایت خود آقای دارابیه، اما روایت هیچ وقت اون عینیت واقعه رو که در اختیار ما نخواهد گذاشت که.
درست.
حتی در دریافت های ذهنی از یک امر واقع میتواند اون ذهن گزینشی برداشت بکنه و بعد خود ذهن میتونه به عبارتی وقتی که از ذهن به زبان جاری میشه یک مرحله از تنزیل رو طی میکنه و بعد از زبان او به عبارتی تا به قلم من برسه مراحل خاص خودش رو طی میکنه و بعد از اینکه حتی نوشته میشه به عبارتی مرگ مؤلف رخ میده و خوانندگان میتونن قرائت‌های خودشون رو برداشت بکنن. اما آنچه که هست، ما وظیفه داشتیم به عنوان یک قرائتی از قرائت‌های موجود میکنوز این قرائت رو مستندش بکنیم و روایت‌های آقای دارابی رو اعتبار سنجی بکنیم که در صحت و سقم اونها تحقیق بکنیم و اطلاعات لازم رو برای قضاوت و داوری خوانندگان در اختیار بگذاریم. آنچه که هست تا امروز در 25-6 سال گذشته فقط روایت غربی ها بوده که غلبه بر این قصه و ماجرای تلخ میکنوس داشته.
درسته. جناب کاظمی، یکی از مسائلی که در هر کار واقعیت مدار ضروریه پژوهش و جستجو و سند پژوهی و کارهای از این دست، بدون شک وقت خیلی خیلی زیادی از شما هم گرفته این واقعیت، اما الان خب در غرب هم رایج شده روایت هایی که بر اساس واقعیت ساخته میشن، خیلی هم رواج پیدا کرده. اینا رو دو سر طیف میتونیم بذاریم. یک سری از اونها اینایی هستن که واقعیت رو همونجور سند به سند تعریف میکنن، حتی پاورقی میزنن، میگن هر جمله از کدوم سند اومده، بیشتر شبیه یک فیلم مستند میمونن. یه سرشون اگرچه مستندات رو دارن، تک تک جملاتشون مستند و بر اساس واقعیت، اما مستنداتشون رو پشت داستان پنهان میکنن و اجازه میدن خواننده در دل داستان غرق شه. لحن کاملا لحن داستانیه، مثل فیلم داستانی یکی از روی واقعیت ساخته شده و به این ترتیب باعث میشن خواننده با خیال راحت‌تر و یکم جذاب‌تر بتونه پیش بره در داستان. منتها در حالت اول خب بیشتر باب میل پژوهشگر تا مخاطب عادی. اثر شما کدوم یکی از این دو تاست؟ خواننده رو با خودش غرق میکنه و میبره جلو، یا بیشتر برای یک پژوهشگر کاربرد داره، یا هر دو؟
عرض کنم که میشه گفت شیوه تحقیق ما در موضوع میکنوز شخص محور آقای دارابی بوده و در کنار آقای دارابی ما به موضوع میکنوز پرداختیم و شیوه تحقیقمون تاریخ شفاهی بوده، یعنی گونه تاریخ نگاری ما تاریخ شفاهی بوده. دوست. تاریخ شفاهی یک تاریخ رسمی نیستش که خانش اون با سختی و زمختی و خشکی همراه باشه. تاریخ شفاهی از زبان روایت استفاده میکنه و عمدتاً با منراوی هستش که حاصل یک سری گفتگوهای چالش برانگیز بین مصاحبه‌گر و مصاحبه شونده یا به عبارتی راوی هستش که در اون یک مصاحبه فعالی شکل میگیره و خروجی اون یا برایند اون میتونه اشکال مختلفی داشته باشه که شکل قایی این برایند یک کتابیست که میتونه توی این سر و شکل در اختیار خوانندگان قرار بگیره. تاریخ شفاهی فرقش با خاطرات شفاهی یا کلن توی دسته‌بندی های خاطرات به این استش که اعتبارش خیلی بالاتره. ما توی دسته‌بندی های منابع تاریخی همیشه از خاطرات به عنوان آخرین منبع یاد میکنیم و میشه گفتش که اعتبارش نسبت به مستندات دیگه تاریخ نویسی خیلی کمتر هستش، اما تاریخ شفاهی میاد که این خلأ رو پر بکنه و اعتبار خاطرات رو ببره بالا. چرا این امر محقق میشه؟ به خاطر اینکه تاریخ شفاهی اساسش بر تحقیق استواره، چه قبل از این که مصاحبه ها شکل بگیره، چه در حین مصاحبه ها و پس از مصاحبه ها هنگام تدوین، در همین مراحل محقق نویسنده کار از تحقیق داره بهره میبره تا بتونه که اعتبار کار رو ببره بالا. اما از جهتی هم که خب بالاخره این از زبان رسمی خشک تاریخ بایستی که پرهیز کنه، بیاد کنار تا خواننده بتونه تحمل بکنه این نوشته ها رو، بالاخره اون زبان روایت رو، زبان داستان رو انتخاب میکنه و میاد جلو. برای این که خیلی خلل حاصل نشه در خانش خوانندگان، این مطالب به صورت تفکیک شده یا در پانوش یا در انتهای کتاب یا اگر هم در دل متن کتاب میاد، کاملا مشخصه با تو رفتگی شکل نقل قول داره. بعد مثل یک رودخانه ایست که به عبارتی در اون سنگهای زیادی است، خواننده میتونه بعضی از قسمتها رو به عبارتی ندید بگیره، پاش روی یه سنگ دیگه بگذاره و بخواد که از عرض رودخانه رد بشه. مهم رد شدن از این رودخانه است که خواننده میتونه به عبارتی خودش اختیاری این مسیر، این حرکت رو، اون قسمتی که براش جذاب هست رو و خوشمنظره تر هست رو انتخاب بکنه و بگذاره.
بله، خب خیلی متشکریم از شما جناب آقای محسن کاظمی که در این گفتگو با آقای بربر حاضر شدید و شرکت کردید. استفاده کردیم از حرفاتون. گفتگوی مسعود بربر رو شنیدید با آقای محسن کاظمی، نویسنده کتاب نقاشی قهوه خانه. ضمن تشکر از شما، شما رو به خدای بزرگ می سپارم.
ممنون می
کنم.
خدا نگهدار.
ساعت 18:22 به ما این هشدار رو میده که زمان برنامه‌مون رو به پایانه. آقای بربر ازتون خیلی سپاسگزاریم که امروز هم با برنامه خودتون رادیو کتاب پنجشنبه‌ها که به ادبیات معاصر میپردازه همراه بودید.
خواهش میکنم، امیدوارم که تونسته باشیم قدمی برداریم برای کتابخوان تر کردن مردممون و اونهایی هم که کتابخوان هستن، برای اینکه این لذت رو با ما شریک شده باشن.
خیلی متشکریم. آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنیم و شما رو به خدای مهربان میسپاریم.
همچنین خدا نگهدارتون.
و اما همراهان شما در این برنامه، تهیه کننده فرامرز علی خانی، صدا بردار حیدر صفدری، دستیار تهیه کننده سهیلا رضایی، نویسنده و مشاور محتوایی بهاره برهانی، کارشناس برنامه مسعود بربر، کارشناس تلفنی احسان رضایی و گوینده فاطمه اسحاق تبار. روزگار خوبی رو برای همه شما هموطنان محترم آرزومندیم. خدا نگهدار. از پخش شبکه فرهنگ با شما هستیم. نوبت میرسه به برنامه گفتارش که به مدت 4 دقیقه با موضوع گفتگو و گزارش تقدیم شما میکنیم.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
چطور شد که آقای میگل جزء انقلابیون شد و از خیابون نظام آباد شروع کرد به تظاهرات و علیه رژیم شاه شعار دادن؟
البته من خودمو انقلابی نمی‌بینم در مقابل اون کسانی که تو این راه شهید شدن. من خودم دامادی دارم که تو 17 شهریور تو میدون شهدای فعلی ژاله سابق اونجا به اصطلاح مصدوم شد، تیر خورد، بعدم شهید شد. این همه شهدا که رفتن در راه مملکت و دینشون شهید شدن، یا همون زمان که جنگی نبود شهید شدن. کسی که این کارا رو شروع کرده بود، این تظاهرات شروع کرده بود، اونا واقعا انقلابی هستن. ما هم دنبال روح همین اشخاصی که دیدیم و دنبال روح راه اینا بود. همین خیابان نظام آباد که الان داخلش هستیم برای من پیش اومد، اون زمان که خاطرتون هست میگفتم به کوری چشمشا زمستونم بهاره، اون زمان خیابون نظام آباد همه شلوغ بود، همش تظاهرات بود، چون تعدادی دبیرستان توش بود، جمعیت زیاد بود. همیشه یعنی اول صبح ما 8 صبح می اومدیم، هر روز برنامه ما بود، تظاهرات شروع میکردیم خیابون انقلاب دانشگاه تهران. بعدم که به اصطلاح به غروب میرسه، به شب میرسید که دیگه حضرت امام دستور داده بود که حکومت نظامی هم ملغا هست و توجه بهش نکنید، شبام دیگه تا پاسی از شب ما تو خیابونا بود.
پس از این خونه ها، این پاساژایی که ما الان میبینیم، اون موقع به عنوان یک سنگه برای شما
همینطوره؟ بله 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 بله، همه خونه ها. مثلا یه موقع اگر مثلا گاردیا ما رو دنبال میکردن، در خونه ها باز میرفتیم توی خونه ها،
به شما پناه میدادن که
بله،
تا مامورای
خونه باز، بله در خونه ها باز بود. حتی یک بار تو میدون امام حسین بازم گاردیا ما رو دنبال کردن. البته ما تو مسجد امام حسین جمع شده بودیم تو حیات مسجد، اونجا یه روحانی بود به اسم آقای هادی غفاری، یه سخنرانی کرد واسه ما، منتها ما از همونجا شعار دادن شروع کردیم تو میدون، بازم گاردیا ما رو دنبال کردن از همونجا، خیابون خواجه نصیر فعلی، از اونجا ما رو دنبال کردن که اومدیم تا نزدیکای خیابون گرگان، تا این مسیرام مثلا ما رو دنبال میکردن. بعد خب اونام ارتشیام، خب با شعارهایی که ما میدیم مثلا ارتش برادر ماست اینا، ارتشیام اون حالت نبود که به اصطلاح بخوان ما رو اذیت کنن، حالت نمادین بوده، دنبال میکردن ما رو، اگه میخواستن به اصطلاح ما رو دستگیر بکنن میتونستن این کارو بکنن، خود ارتشیان با مردم بودن.
اما اون چیزی که تو قلب شما بود باعث شده بود که از خیابون نظام آباد به مردم به پیوندی چی بوده؟
انگیزه ما اولا اون چیزی که از اسلام شنیده بودیم، اون چیزی تو مملکت ما نمیدیدیم، بعد پیشرفت مملکت ما، حاکم شدن نظام جمهوری اسلامی، چیزی که خاصه حضرت امام بود، این چیزایی بود که به اصطلاح ما دنبالش بودیم.
انشالله که موفق باشید. خیلی متشکرم. از خاطرات اون زمان گفتیم و مروری کردیم بر خاطرات گذشته سال 57.
گفتارش با ما منتشر شد.
فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.